شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. شمار کشته های حملات بلژیک به 35 تن رسید. بازسازی اماکن تخریب شده پالمیرا 5 سال زمان نیاز دارد. درود شنوندگان گرامی. کاخ کرملین امروز گفت که ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهوری روسیه و ایران، با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. دفتر رسانه‌ای کرملین گفته است که این مکالمه تلفنی پس از بازپسگیری شهر پالمیرا انجام شده است و در آن دو طرف از این رویداد به عنوان یک نقطه عطف یاد کرده و از لزوم همکاری بیشتر در مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش صحبت کردند. دفتر رئیس جمهوری ایران هم گفته است که در این مکالمه تلفنی درباره مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر شده است. به گفته دفتر رئیس جمهوری روسیه، گفتگوی حسن روحانی و ولادیمیر پوتین همچنین شامل تبادل نظر دو طرف درباره افزایش همکاری‌های دو جانبه و ارتقای سطح ارتباطات بوده است. با مرگ 4 تن از مجروحان حملات بروکسل در بیمارستان، شمار کل کشته های بمبگذاری های اخیر در بلژیک به 35 تن رسید. وزارت بهداشت بلژیک با تایید مرگ این افراد گفته است که 3 نفر عامل این حملات نیز در محاسبه شمار کل کشته ها محسوب شدند. همزمان پلیس بلژیک ویدیوی تازه ای از مظنون فراری حملات اخیر منتشر کرده است که در آن این فرد در حال هل دادن یک چرخ حمله بار در فرودگاه بروکسل دیده می شود. مقام های امنیتی بلژیک از زمان وقوع حملات اخیر جستجوی گسترده‌ای برای پیدا کردن این فرد آغاز کردند. گفته شده که او نیز حامل مواد منفجره برای انجام حمله انتحاری بوده است. رئیس سازمان میراث باستانی سوریه می گوید تعمیر و بازسازی اماکن تخریب شده در شهر پالمیرا 5 سال به طول می انجامد. مأمون عبدالکریم امروز به خبرگزاری فرانسه گفت در صورت تایید یونسکو به 5 سال زمان نیاز است تا تخریب‌های پالمیرا تعمیر شود. او گفت که وضعیت اماکن تاریخی ویران شده پالمیرا از آنچه کارشناسان و مسئولان انتظار داشتند بهتر است. ارتش سوریه با حملات هوایی روسیه روز گذشته توانست شهر پالمیرا را از گروه داعش بازپس بگیرد. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید که شرایط تهران از مرحله آسیب اجتماعی گذشته و به مرحله اخطار رسیده است. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت منابع زیستی طبیعی تهران تمام شده و تهران به توصیف وی شهری رو به احتضار و موت است. مرداد درویشپور جامعه شناس در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد میگوید که با چنین تفسیری موافق است.
واقعیتش اینه که برخی از شهرهای بزرگی که جمعیتی بالای 10 میلیون داره، مسائلی نظیر آلودگی محیط زیست، حاشیه‌نشینی، اشتغال، مسکن، مسائل کلیدی که توی بسیاری از این شهرها وجود داره. تهران یکی از اون نمونه هاست که مسئله حاشیه‌نشینی موزل چند دهه گذشته ایران بوده. اما در طی این چند دهه نه تنها ما شاهد هیچ برنامه‌ای برای کاهش حاشیه‌نشینی در جامعه روبرو نشدیم، بلکه این به شدت افزایش پیدا کرد. امروز تهران مسئله ترافیک، آلودگی محیط زیست، کارتون خوابی، گسترش اعتیادها، مشکل مسکن و مسئله اشتغال مسائل کلیدی است که شهر تهران امروز قادر به پاسخگویی به این نیازهای اهالی تهران نیست و از این نظر من عمیقا با این اظهار نظر که شهری در حال احتضار هست موافقم و زمانی که از احتضار یک شهر سخن گفته میشه دشواری و لاعلاجی درمان شهر مطرح میشه و نوعی رو به مرگ بودن یا غیر قابل جبران بودن آسیب هاست. یک نمونه شاید بدتر از تهران اگر داشته باشیم بمبئی هستش که من در اونجا مشاهده کردم چجوری حتی شهرداری ها و مهندسین شهرداری رها کردن، گفتن دیگه بمبئی رو نمیشه دوباره ساخت. به نظرم در تهران هم این خطر به طور جدی مطرح هستش که یک نوع قطع امید شده.
آقای درویش پور رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته که اینکه کارتون خواب‌ها و معتادان رو ببریم صرفاً اسکان بدیم و لباس و غذا بهشون بدیم نتیجه‌ای نداره، بلکه باید اونها رو توانمند کرد و همچنین گفته که مسئولیت رو به بهزیستی و شهرداری بازگردونید، چرا که اونها میتونن بهترین کار انجام بدن.
این نکته من موافقم که قرار نیست که گداپروری نهادینه بشه، دولت یا نهادها فقط به محتاج اولیه این افراد بی سرپناه یا کارتون خوابا رسیدگی بشه. بنابراین دو عنصر کلیدی برای توانمند کردن کارتون خوابا و حاشیه‌نشینان شهری، یکی اشتغال زایی، یکی مسکنه. دو تا امری که در تهران با این مجموعه شرایطی که برشمردیم چیزی نزدیک به محاله. اما اینکه این رو شهرداری بتونه پاسخ بده، من به شدت مخالفم. این سیاست کلان میطلبه، سیاستی که دولت باید در اون نقش کلیدی داشته باشه با برنامه ریزی اجتماعی نه فقط مختص شهر تهران. یکی از آلترناتیو هایی که اگر یک سیاست پردازی کلان وجود داشته باشه، ایجاد مجتمع های گسترده صنعتی مسکونی که هم اشتغال ایجاد بکنه، هم مسکن با قیمت ارزان تولید بکنه و از این طریق حتی بتونه به کاهش ترافیک در تهران، کاهش آلودگی و رویکرد از تهران به حومه زمین ساز یک همچین رویکردی باشه. ولی این کار محال فقط با کمک شهرداری تهران صورت بگیره. نیازمند یک سیاست کلان دولتی است که اینکه دولت چقدر مسئولیت اجتماعی میپذیره در برابر شهروندان خودش یک امر دیگری است و من فکر میکنم این هشدار رو باید جدی گرفت، نه فقط با حواله کردن به شهرداری تهران که نوعی رفع مسئولیته، بلکه دولت باید مستقیما این مسئولیت رو به عهده بگیره. در همکاری با شهرداری شاید راه حلی بشه پیدا کرد، در صورتی که رویکرد دولت به حل مشکل شهروندان جامعه باشه و این هم با میزان فسادی که در دستگاه‌های دولتی هست و عدم برنامه‌ریزی‌های مفید به نظرم بسیار دشوار هست و من به این معنی بسیار نگرانم که تا چند سال دیگر از میرایی تهران به طور جدی و فراگیرتری سخن گفته بشه.
آقای درویش پور رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران به معتادان نیز اشاره میکنه، میگه که شهرداری تعداد زیادی از معتادان رو گفته که جمع‌آوری کرده اما همچنان گروه کثیری از اونها باقی موندن. شما فکر میکنید که در مورد معتادان در تهران چه باید کرد؟
ببینید، یکی از نشانه های آسیب های اجتماعی گسترش تجربی های اجتماعی و از جمله اعتیاد هستش. در شهری که امید به بهبود شرایط زندگی نباشه، اولین اتفاقی که میفته روحیه افسردگی رویکرد به اعتیاد گسترش پیدا میکنه. شما نمیتونید بدون اینکه زمینه های این رویکرد گسترده و فراگیر به اعتیاد رو از بین ببرید با جمع کردن معتادان راه حل پیدا بکنید. اگر قرار برنامه ریزی بشه برای مقابله با این اعتیاد، بخشش جلوگیری از ورود مواد مخدره، در حالی که بسیاری از حتی ارگانهای رسمی دولتی گزارش های مرتبی منتشر شده که نقش دارن در این انتقال مواد مخدر. از آن مهمتر، هیچ برنامه ریزی اجتماعی رو شاهد نیستیم برای مقابله با ریشه های اعتیاد در جامعه ایران. بنابراین من متاسفانه باید بگم در این زمینه اگر اقراق نباشه، به تدریج تهران به شهر معتادان تبدیل خواهد شد و باز هم تاکید میکنم این تنها با یک برنامه ریزی کلان دولتی ممکن هستش که باش مقابله شه. امکان نداره که فقط در سطح شهرداری تهران راه حل درخوری برای حل این مشکل هم پیدا بشه.
مهرداد درویش پور جامعه شناس در سوئد با همکارمان الهی روانشاد گفتگو می کرد. اگر نظری یا دیدگاهی در این خصوص دارید می توانید به شماره 20 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نقطه نظر خود را بازگو کنید. همزمان با بالا گرفتن بحران شدید و بی سابقه آب در منابع آبی ایران، آخرین گزارش ها که از وضعیت قرمز برای نیمی از بالغ بر 600 دشت ایران است. دشتهایی که با رسیدن به خشکی کامل نه تنها بر زندگی جمعیت ایران، بلکه بر زیست بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی نیز اثرات غیر قابل جبرانی خواهد نهاد. مرداد قاسمفر.
وضعیت منابع آبی بیش از نیمی از دشت‌های ایران ممنوعه یا بحرانی اعلام شد. خبرگزاری دولتی ایرنا با اعلام این خبر گزارش داد که از مجموع 609 دشت موجود در ایران، منابع آبی حدود 307 دشت بحرانی یا به کلی ممنوعه اعلام شده است. در حالی که روز سوم فروردین ماه از سوی سازمان ملل روز جهانی آب نامگذاری شده، ایران که همواره جزو کشورهای خشک و نیمه خشک محسوب می‌شده، حالا به دلیل مدیریت غلط منابع محدود آبیش به سرعت در حال تبدیل شدن به کشوری کاملا خشک و بی‌آب است. سوء مدیریت منابع آبی ایران در سه دهه گذشته در شرایطی است که کاهش منابع آبی در بسیاری از نقاط جهان، آلودگی آب‌های کشور و رشد جمعیت ایران به این وضعیت بحرانی به شدت دامن زده است. اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست ساکن تهران، در این باره میگوید:
ما الان بیشتر از موجودیمون، بیشتر از ذخیره‌مون داریم برداشت میکنیم. به دلیل اینکه چند سال قبل مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که هر کس هر جای ایران دلش میخواد چاه بکنه و با کمال تأسف بیش از 490,000 حلقه چاه در سراسر ایران حفر شد که تعداد بسیاری از اینها جواز ندارن و از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت میکنن. نتیجهش اولا بی‌آبی و کم آبی و تنش آبی در بسیاری از استانها به خصوص 8 استان خشک ما شد. در ثانی چون آب در زیر زمین مانند ستونی سطح خاک رو بالای سرش نگه می‌داره، برداشته از آب باعث شد که دشت‌های متعدد ما، دشت بسیار بسیار مهم و وسیع و زیبا در سراسر ایران عزیزمون فرو نشست.
جمعیت ایران که 80 سال پیش تنها 8 میلیون نفر و سرانه مصرف آب کشور حدود 13,000 متر مکعب گزارش شده بود، اکنون و در آمارگیری سال 1392 جمعیت حدود 78 میلیون تن و سرانه مصرف آب به 1400 متر مکعب کاهش یافته است. اسماعیل کهرم:
ببینید الان آبیاری در سطح مملکت ما به همون روشی انجام میشه، یعنی کرتی و یا غرقابی، در حالی که جهان به سمت آبیاری قطره‌ای، بارانی و یا مهپاش روی آورده، یعنی صرفه‌جویی کلی در زمین آب، چون 92.3% از آب مصرفی ما مصرف آب کشاورزی میشه. اگر در این بخش ما صرفه‌جویی بکنیم با روش‌هایی که عرض کردم، میتوانیم زیاد دیگه تجاوز به مخزن آب‌های زیرزمینی و سفره آب زیرزمینی نداشته باشیم و به تدریج تراز آب سفره آب زیرزمینی ما مثبت بشه. این تنها راه.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است کاهش حجم روان آب‌های سطحی و تجدیدپذیر کشور تنها به 120 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این وصف انتظار می‌رود که وضعیت آب و منابع آبی ایران در سال‌های آینده از این نیز بحرانی‌تر شود.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های فرهنگی و هنری، اینک پیام نوروزی هادی خورسندی، نویسنده و شاعر طنز پرداز را می‌شنویم.
با سلام و شادباشهای نوروزی به هموطنان عزیزم در ایران یا هر جای دنیا که هستند. من حاجی خورسندی هستم از لندن، فیلند ایران، که میگم بی تو نه امور این جهان لند شده، نه بین زمین و آسمان جنگ شده، نه کوه شده آب و نه دریا شده خوش، اما دل من برای تو تنگ شده، دلمون برای ایران و برای نوروز ایران و برای شکوفای ایران تنگ شده، برای هموطنانم در سال نو آرزوی بهترین ها رو دارم به دور از ناگواری ها و غمباری ها. امیدوارم که ارسال خوشی پیش روی ملت عزیز ایران باشه و خبرهای خوب بشنویم. بهاران برسته باد، سال نو بر شما مبارک باد.
پیام نوروزی هادی خورسندی، روزنامه نگار، نویسنده و شاعر طنز پرداز را میشنیدیم. همچنان در ایام تعطیلات نوروزی هستیم. شما هم میتوانید پیام های نوروزی خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21-12 بازگو کنید. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.